سر قبر زهرا کجایی تجلی طه گل عشق مولا بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، شما خوبانی که افتخار دادید ما میهمان منازل گرم شما باشیم با این برنامه. همینطور که پیگیر برنامه هستید، چند هفته در خدمت استاد ارجمند جناب آقای پورآذر هستیم با نقد یکی از مدعیان دروغین امروز، مدعی امامت و محتمیت، جریان آقای احمد بصری. در جلسات گذشته چند موضوع رو مطرح کردیم تا رسیدیم به این نکته که احمد مدعی بود از یک وصیت یا یک روایت جعلی به نام وصیت که من امام 13مم ادعای امامت و محتمیت رو مطرح کرده بود و این مطلب رو گفته بود که چون من اولین کسی هستم که به این حدیث وصیت احتجاج کردم، یه مبنای درست میکنم، مبنایی که ما ثابت کردیم از کلام اهل بیت و سخن اهل بیت و لسان اهل بیت خبری در این مبنا نیست و احمد این رو به مانند عده‌ای در مذاهب دیگه از جیب مبارک در آوردن. اینی که آقا هر کسی به حدیث وصیت احتجاج کنه قطعا او امام است. به چه دلیلی؟ به این دلیل که مدعی دروغین و مدعی کذاب نمیتواند به وصیت احتجاج کنه و قبل از اینی که بخواد احتجاج کنه خدا رگ گردن اون رو قطع میکنه و اون از دنیا خواهد رفت. این رو ما دو سه جلسه هست داریم حول این موضوع گفتگو میکنیم، ثابت کردیم اصلا این مبنا مبنای دروغی است و در گام بعدی ثابت کردیم که این ادعا از اهل بیت صادر نشده. مرحله بعدی گزاره‌های تاریخی رو آوردیم از انبیاء گذشته و در امت خودمون که ادعی آمده اند و به حدیث وصیت، چون احمد میگه آقا فقط یه حدیث وصیت وجود داره، اینو همین که وصیت جعلی در کتاب شیخ طوسی است، اومدن به حدیث وصیت احتجاج کردن، پس مبنای احمد کلا باطله و اینها قبل از اینی که ادعا کنن و دنیا نرفتن، نه ادعاهاشون رو مطرح کردن که موارد در جلسات قبلی مطرح شد. در این جلسه بخوایم بحث رو در خدمت های پورآذر ادامه بدیم ان شاء الله. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه بحث. سلام علیکم جناب پورآذر عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه مهدیار، برنامه خودتون.
علیکم السلام برادر عزیز استاد شریفی و عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که دعای امام زمان در این دوران، دوران فتنه ها، شامل حال ما و شما باشه و از این فتنه ها در امان باشیم ان شاء الله. در خدمت
بزرگواری. خب جناب پورآذر، ما هفته پیش آوردیم بعضی مطالب رو، ولی فکر میکنم به بحث شیخیه چون دیگه آخر برنامه بود خیلی عجله وار ما یک مطالب نشوندیم، فکر میکنم دوباره اگر از بحث شیخیه شروع کنیم این مسئله رو بعد نباشه. توضیح برای بیننده ما بدید شیخیه چیه، چه فرقیه، چه جریانیه و در این رابطه و در این موضوعی که در خدمت شما هستیم چه مطلبی رو اینها مدعی شدن که ثابت بشه حرف احمد بصری باطله.
بله، یکی از فرقی که در دوران غیبت ایجاد شد و گروهی رو به گمراهی کشوند فرقه شیخیه است و از بین فرقه هایی که مربوط به مهدویت هست، فرقه مدعی یمانی با فرقه شیخیه شباهت‌های بسیاری داره و گویا بیشترین مباحثش رو از کتب شیخیه برداشت کرده.
احمد میگه من یکی از دلایل حقانیت اینه که علمی آوردم که کسی قبل من نگفته.
همین مسئله که قبلا هم بارها عرض کردیم، سرقت‌های علمی احمد الحسن فراوانه، از تفاسیر شیعه، تفاسیر مثل تفسیر المیزان برای علامه طباطبایی، تفاسیر دیگه، مطالب علمی رو به اسم خودشون بیان میکنن، بعد دوستان ما که اطلاع ندارن گمان میکنن این تفسیر بدیع و زیباییه که جز از طرف امام معصوم صادر نمیشه. بعد که ما براشون بیان میکنیم این تفسیر رو علامه طباطبایی بیان کرده، خب میگن خب چه اشکال داره؟ یا خب سرقت علمیه، وقتی نقل میکنی بایستی آدرس بدی. بر فرض سرقت علمی نباشه، پس دلیل بر امامت این شخص نمیشه.
امامی که خودش نیازمند علما است، امامی که باید خودش در علم رجوع کنه و علما، کتب علما رو بخونه، بعد از اونها یاد بگیره بیاد برای هدایت مردم بخواد، مردم و خود این علما رو بخواد هدایت کنه، اینو یک دوره خیلی قشنگی میشه. میره از یک عالم دینی علمی رو میگیره که بعد بخواد بیاد با همون حرف باز این عالم دینی رو هدایت کنه. این چه امامیه؟ اون عالم فکر میکنم اولاست برای امامت نسبت به همه.
در حال مدعیان باطل حق و باطل رو با هم ممزوج میکنن تا امور بر مستضعفین از شیعیان مشتبه بشه و بتونن عده‌ای رو دور خودشون جمع کنن. لذا خیلی از این مباحث، روایات مهدیین، روایت وصیت که در کتاب شیخ طوسی نقل شده، از کتب شیخیه برداشت کرده و حتی نوع استدلال ها به حدیث وصیت، همونطور که تو شیخیه استدلال کردن لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اینجا ادعای امامت، و اگر کسی بیاد ادعایی بکنه رگ گردنش زده میشه. همین نوع استدلال رو احمد الحسن به این آیه داره. یا در مورد مطالب دیگه که در آینده بهش میپردازیم، همون تحریفاتی که شیخیه مطرح کردن، این همون تحریفات رو احمد الحسن دوباره بیان میکنه. لذا حالا شیخیه در مورد حدیث وصیت گفتن که این ذکر نام احمد در وصیت احتمالاً اشاره باشه به شیخ احمد احسائی
که رئیس این جریان،
این رو میرزا محمد باقر شریف طباطبایی بیان کرده، محمد خان کرمانی هم بیان کردن. میرزا محمد باقر شریف طباطبایی صریح‌تر این رو ذکر کرده و بیان کرده که اینجا احمد دلالت بر شیخ احمد احسائی داره و بعدش ادله رو برای اثبات این مسئله و برداشتشون اقامه میکنن از رویاها و علمی که شیخ احمد احسائی اظهار کرده.
اگر اتاق فرمان مانیتور بندر رو نمایش بدن ممنون میشم. ببینید سایت جریان شیخیه است که ما از رو سایت خود اینها این مطلب رو انشالله خدمت بینندگان نشون خواهیم داد. اگر اتاق فرمان ممنون میشم. خب ظاهرم است که مشکل فنی هست. این رو سایت خود شیخیه این نکته اومده، الان انشالله مشکل فنی رفع شد، اسکن رو خدمت بینندگان نشون خواهیم داد. تصریحشون اینه در ذیل همون حدیث وصیت که شما فرمودید که بعد از 12 امام 12 مهدی خواهند اومد که اونها سه اسم دارن که از آن جمله اسم احمد است. در ادامهش تصریح میکنه خب سوال میپرسن مرا از این 12 مهدی کیست و آیا اینها بعد از امام 12 خدمت شما عرض کنم پشت سر همدیگه میان؟ جواب میده و این که اولی ایشان سه اس دارد، یکی از آنها احمد است، شاهد این مطلب است که به تدریج بروز خواهند کرد و اولی و دومی دارند. حالا این همین که احمد میگه 13 بعد 14 پشت سر هم خواهند اومد و دور نیست که اولی ایشان مرحوم شیخ باشد، همون آقای شیخ احمد احسائی، و باقی بعد از آن جناب به تدریج بیایند. علت دلیل چیه؟ بازم همون کپی پیست است، همون سرقت علمی است. دلیل از حکایات مکاشفات، یعنی خواب. ببینید بیننده احمد میگه خواب صریح ترین و نزدیک ترین راه رسیدن به اثبات حقانیت من احمد بصری است. آقای شیخ احمد احسائی و در جریان شیخیه هم ما از کجا بفهمیم این جریان جریان صحیحه و احمد امام 13 یا بگیم مهدی 13 طبق مبنای شیخیه که مطرح کردن که به هر حال واسطه فیض است بین امام زمان و مردم؟ میگه اول مکاشفات و خواب، دوم بروز علومی که از ایشان رسیده است، همون نکاتی که باز احمد بهش اشاره کرده برای ادعای حقانیت خودش. در خدمتتونم استاد.
پس ببینید طبق این مطالبی که شیخیه بیان کردن متوجه میشیم که این نوع استدلال به روایات مهدیین و روایت وصیت یک سری نبوده که در اختصاص مدعی صادق باشه. پس سر نبوده، بلکه مدعیان کاذب هم توانای درک این مطلب رو داشتن که مهدیینی وجود داره و روایت وصیت استناد به وصیت. این نکته اول. نکته دوم، پیروان احمد الحسن در پاسخ به این نکته که میگیم شیخیه هم به وصیت استناد کرده به ما جواب میدن، میگن که آیا خود احمد احزایی چنین ادعایی داشته؟ میگن چنین ادعایی نداشته. ما گفتیم خود مدعی اگر ادعا بکند رگ گردنش زده میشود. ما گفتیم فقط مدعی صادق میتونه استناد کنه، گمراه نمیکنه. یعنی ببینید اون ادعایی که کردن، گفتن خود احمد الحسن گفت، گفتیم وصیت پیامبر عاصمتون من از زلاله هست، بازدارنده از گمراهی هست. گفتیم یه گارانتی اینجا برای این حدیث ایشون برداشت کرده. خب میگیم این گارانتی که شما بیان میکنید چه مواردی رو شامل میشه؟ یه هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه. خب هیچ کس به این وصیت مراجعه بکنه گمراه نمیشه. میگیم خب گروهی از شیخیه به این وصیت مراجعه کردن، گمراه شدن.
احسن، نکته هم اینجاست.
خب میگه نه، گارانتی اینجا رو شامل نمیشه. متوجه هستید؟ دایره یکم تنگتر میکنه.
مثل گارانتی های بعضی محصولات وقتی میخری بعدش دیگه خبری از
مسئله همینه. بابا بایستی کلام پیامبر رو درست فهمید. وقتی پیامبر میفرماید که من حدیث مطلعی بنویسم که گمراه نشید، به چه معناست؟
یعنی اگر شما کردن و گمراه هم شدن،
شما اومدی تحریف کردی مثلا کلام پیامبر رو، بعد گمراه شدید، گردن پیامبر میندازی؟ در قرآن آمده آیه قرآن هدن لناسه شفا اون للمؤمنینه، ولیکن ولا یزید و ظالمینه لا خسارا. ظالمین چه کسانی هستن؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، میان کلمات قرآن رو از جایگاه اصلیش خارج میکنن، تحریف میکنن، معنای دیگه برداشت میکنن، خودشون رو ادعی رو گمراه میکنن، به زلالت میکشن. بعد ما بیاییم به قرآن رو متهم بکنیم به اینکه قرآن اینا رو گمراه کرد؟ نه خیر، اون هوای نفس شما اینکه اومده قرآن رو تحریف کرده، اون باعث گمراهی شده. لذا باید کلام پیامبر رو درست بفهمیم. پیامبر فرموده کسی به حدیث من چیزی بنویسم گمراه نشید، بهش واقعا عمل کنید گمراه نمیشید. آیا به این معناست که دیگه به ثقلین احتیاج ندارین، فقط همین یک حدیثه، همین یک نوشته است؟ نه خیر، یؤمنو به بعض و یکفر به بعض نباید باشیم. یک کلام پیامبر در کنار نظام فکری و فرهنگ نامه کامل از رسول خدا معنا پیدا میکنه.
درست. خب حالا یه نکته دیگه، ظاهرا مشکل فنیمون رفع شده. باز یه مطلب دیگه رو سایت جریان شیخیه هست، اگه اتاق فرمان مشکل فنی رفع شده باشه و اسکن رو بتونن پخش کنن. خیلی خب، ممنونم، متشکرم. ببینید اینجا باز دوباره، چون یکی از مباحثی که بیننده خوب دقت کنن، این آقا اون مدعی این که آقا اساسا بحث مهدویت را، مهدیین را احمد اومده رو کرده و یک سری بوده، کسی قبل از اون نمیدونسته. نه، اصلا موضوع اینها اینه، مهدیین و وصیت رسول خدا. من فایل پی دی اف شو دانلود کردم از روی نکته بعدی، از روی خدمت شما اصلا فایل پی دی اف اینها مطلب رو میخونم. مهدیین و وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اگر اسکرانشو بدید ممنون میشم. اتاق فرمان، ظاهرا میشه که دوباره مشکل فنی داریم. خیلی خب، من دوباره میخونم مطلب رو. از این جهت آن حضرت در شب وفات خود وصیت را به امیرالمؤمنین فرمود و متن آن نیز از امام صادق در کتب معتبر شیعه از جمله غیبت طوسی. باز دقیقاً، حتی من میگم احمد کلمات رو اومده از اینجا کپی کرده. دقت کنیم، میگه در کتب معتبر شیعه، میخواد به روایت یه اعتباری ببخشه، همون کاری که احمد میکنه. در معتبرترین کتاب شیعه، کتاب الغیبه شیخ طوسی. حالا خود شیخ طوسی این روایت رو رد میکنه، میگه باطل بودن این روایت از بدیهیاته. دلیل اون شیخ طوسی اصلا این روایت رو آورده برای چیز موضوع دیگه. خب ادامش میاد متن روایت رو میاره و در آخر میاد میگه خب یک سری در این روایت نهفته است. بازم حرف احمد که آقا یک سریه. آخر آن اینه که پس از ائمه ذکر 12 مهدی شده که امر به ایشان واگذار شده و اولین ایشان نزد فرزند امام زمان نیست، فرزند امام زمان میباشد. همون حرف احمد. پس تا اینجای بحث شیخی به حدیث وصیت احتجاج کرده. طبق مبنای احمد اینها منحرفند دیگه، گمراهند. به حدیث وصیت چنگم زدن اما نجات پیدا
نکردن.
این کمترین حالتش که دیگه هیچ راهی برای فرار احمد و اتباعی احمد در این مورد نیست. ممنون از مطالبی که استاد فرمودید. حالا بریم سراغ نفر بعدی. دیگه چه کسی است که به حدیث وصیت خودش احتجاج کرده باشه دیگه؟ داری؟
حالا بگیم حالا باشه، حالا گارانتی شامل اینه که میشه که خود مدعی امامت اسناد به وصیت کرده باشه. باشه، یک مورد دیگه بیان میکنیم که خودش به حدیث وصیت استناد کرده و اون شخصی به نام علیرضا پیغان هستش که این شخص مدعی این سه اسمی که در وصیت آمده دلالت بر سه فرد داره، بعد استناد میکنه به همون روایت لهو اسمان، اسمون یخفی و اسمون یعلن. خب به همون استنادم میکنه. مدعی اینجا این سه فردند، احمد عبدالله مهدی چند فردند. بعد میگه احمد استاد من، احمد زمان است و مهدی من هستم. یعنی میاد استناد میکنه به نام مهدی در وصیت و ادعای مهدویت میکنه. خب این شخص خودش مدعی امامته و برای اینکه خودش رو اثبات بکنه به نام مهدی در وصیت پیامبر خاتم استناد میکنه. پس این یک دلیل دیگه. خب قبل از احمد الحسن بوده، مدتی هم زنده بوده. من فیلم این شخص رو دیدم، مکتوبات دستنوشته هاش رو هم دیدم. چقدر استاد شهبازیان چقدر تلاش کردن این رو تو کتابشون نوشتن، بیان کردن همه جا، ولی ما چرا گوشمون نمیشنوه؟
اتفاقا هم اگر این اسکن رو نشون بدید ممنون میشم. ما عذرخواهی میکنم از بیننده، یه مقدار امشب مشکل فنی داریم. خب این اون در واقع کتاب و مقاله آقای علیرضا پیغانه. اینجا صفحهش، حالا نمیدونم ببینم صفحه هم داره یا نه، صفحه 41. در صفحه 41ش خدمت شما عرض کنم که تصریح میکنه هم به همون حدیث وصیت که مهدی که نخستین مؤمن میباشد، یعنی من اولین کسی که به سید حسینی و فوت و قبر امام 12 ایمان آورده. سال کیفیت اسکنیم داره پایینه، ولی از بابی که به هر حال حجت تمام کنیم بر اتباع احمد. خب این آقای علیرضا پیغان، کتابش، متنش، مطلبش قبل از آقای احمد هم به قول شما آمد و ادعا کرد و حرفش رو زد. خب این هم یک دلیل دیگه بر بطلان ادعای آقای احمد. حالا جناب استاد من یک نکته رو خدمت بینندگان میخوام بگم. یه نفر دیگه هم هست. حالا من یه نفر بگم که بحث اینجا جمع کنیم، فکر کنم برنامه کافی کفایت میکرد.
یک نکته هم هست که حالا ما اشاره می‌خواستیم بکنیم.
خب
در مورد این مدعی تلگرامی، ما وقتی که در جریان احمد الحسن بودیم و بهشون باور داشتیم، خب یک کانال تلگرامی باز شد مثل صفحه فیسبوک و مدعی شد من احمد الحسن هستم.
اما احمد الحسن این که در فیسبوک هست یا نه؟ گفت یکی دیگه، گفت
اون باطله. من احمد الحسن هم، دلیل من وصیته.
خب پس یعنی در واقع تو فضای مجازی دو تا احمد الحسن پیدا شد.
بله، بله.
یکی صفحه فیسبوک بود که میگفت من احمدم که صفحه دست منه، یکی هم صفحه صاحب یک کانال یا گروهی در تلگرام. خب داستان جالب شد. خب ایتا و ببخشید ایتا و سروش و روبیکا اینا که احمد نیومده که.
خدمتتون عرض کنیم که اون زمان خب این برای همه دوستان رفقا سوال شد که خب ما گفتیم راه شناخت وصیت دیگه، هیچ کس نمیتونه وصیت اسناد دروغ بکنه. الان یک کسی به وصیت اسناد دروغ کرده و میگه من احمد الحسنم. هر کس یک جوابی میداد، میگفت نه، بار اول کسی که به وصیت اسناد کرد دیگه کاراییش تمام شد. خب الان برای شناخت شخصش ما بایستی ببینیم شیوخ مکتب چی میگن، دیگه وصیت کارایی نداره. یا حتی بعضی دوستان رفتن ازش سوال پرسیدن، سوال علمی، دیدن توانای علمی نداره، چی شد؟ پس وصیت کارآمدی نداره
و اون حرف احمد هم باطل بود و که مدعی دروغی نمیتونه به وصیت احتجاج کنه. قبل احتجاج خدا رأی گردنشو میزنه.
این اختصاصی به اولین نفر نداره. ادعای احمد که هیچ کس نمیتونه به این وصیت استناد بکنه. الان خود پیروان احمد الحسن سردرگمن که اگر احمد الحسن ظهور بکنه یک کسی بیاد بگه من احمد الحسنم. یادم یه شرکتی بود ما میرفتیم کار میکردیم، من و آقای فتیه و آقای رزقی و دوستان دیگه، میگفتیم شرکت پرهام. اونجا با پرش و ترمق گردگیر درست میکردیم. آقای فتیه اسم شرکت رو گذاشته بود شرکت پرهام. تو اونجا می‌نشستیم بحث میکردیم در مورد همین مسائل. در مورد همین مسئله هم رفقای 7-8 نفر از دوستان ما که چند تاشون زندان هستن، بیشترشون آزاد هستن، با اینکه مسئولیت دارن، فعالیت دارن، بحث میکردیم. الان کسی بیاد بگه من احمد الحسنم، چجوری میپذیرین؟ یه کسی میگفت همین که بگه من احمد الحسن در وصیت هستم به وصیت استناد کنه کافیه. اون یکی میگفت نه، این که نمیشه که، ما اون برای شناخت شخصیتش بود، برای شناخت شخصش دیگه وصیت کارآمدی نداره.
تعریف کرد که باطل میشه دیگه اگه بخوام اینجوری بگیم.
این سردرگمی هست. الان هم من با بعضی از دوستانم صحبت کردم، اونها میگن نه همین وصیته. الان کسی بیاد ظهور بکنه بگه من احمد الحسنم و استناد به وصیت بکنه، ما ازش میپذیریم. ولی غالبا مسئولین و خادمه میگن نه، ما الان تابع مکتبیم، مکتب نماینده احمد الحسن، هر کسو بگن این شخص احمد الحسنه ما میپذیریم دیگه، وصیت کارآمد نداره.
پیغمبر اینجوری که شما میفرمایید، خب اگر اون قسمت اول باشه که ادعی میگن هر کس بگه من همین احمد در وصیتم اون امامه، حالا شاید اینو بدآموزیم داشته باشه، از فردا کلی احمد برنامه ما رو بینه، هر که احمد نامی باشه میره ادعا میکنه که منم امام 13مم، اینا باید ایمان بیارن. نکته دومش، من فکر میکنم با اون مطلبی که شما گفتید پیغمبر یه اشتباهی کرده تو این حدیث وصیتی که اینا مدعیان، که اسم مکتب رو نیاورده، که آقا این وصیت هنگامی قبول است، آثار من رو زلال است، که یک مکتب نامی در نجف خواهد اومد که 4-5 نفرن، حسن حمامی و ناظم العقیلی و علا سالم و واسق و اینها، که اینها باید این امام رو تایید کنن تا مثلا شما بتونید امام واقعی رو تشخیص بدید. حالا نمیدونم چی بگم. حالا
یک نکته هم اصلاحی میکنم در مورد بحث علیرضا پیغان که ما با دوستان که صحبت میکنیم میگن که غالبا از ما که سوال میپرسن آیا کسی مدعی این وصیت هست، فقط میگن نه مدعی اسم احمد باشه. خب انگاری وصیت فقط یک اسم آمده، احمد، پس عبدالله چی؟
اون که تو وصیت مهدی که مهدی اسم آقای احمد،
سه تا اسمه، بله؟
درسته.
علیرضا پیغان گفته من مهدیم، میگن خب اسمشون که علیرضا است، میگه مهدی وصف دارم، این اسمیه که مثلا امام زمان بر من گذاشته. جالبه، به خود پیروان احمد الحسن میگیم که احمد الحسن ادعای وصیت رو کرده، اسمش احمده، اسمش عبدالله نیست، مهدی نیست. اینها رو با تأویل بر احمد الحسن تطبیق میکنن. مهدی میگن، میگن این نام رو پیامبر براش گذاشته. اینها نامن، باید با این نام شناخته بشن. این سه نام نام این شخصه، شخصی هستش که باش بخوایم بشناسیم طبق ادعای شما. ولی فقط احمد رو میان بیان میکنن، ولی تطبیق نام مهدی بر این شخص مدعی با تفسیر و تأویل، تفسیر به رأی و تأویل های باطل انجام میشه.
حالا من یه جایی بودم با یکی از این بحث شد، همین اشکال رو گرفتم، گفت ببینید اینا صفته، عبدالله بنده خدا. بعد یه آقای کنار ما نشسته بود گوش میکرد، گفت خب ببخشید اگه اینجوری بشه که ما همه عبداللهیم، همه بنده خداییم، خب منم میتونم فردا ادعا کنم. بعد یه اشکال قشنگی گرفت، گفت پیغمبری که اینقدر نفهمه وصیتی نوشته که تو وصیتش همه میتونن ادعا کنن که صاحب وصیت ما هستیم، چون یه کلمه‌ای رو به کسی به کار بردید طبق حرف شما که همه میتونن بگن ما هستیم عبدالله، همه ما بنده خداییم. خب من به اون پیغمبر کافرم، قرار من وصیت بنویسم امت رو گمراه کنم، بنویسم تو گمراهی، تو شک و تو متشابهات، یا قرار اینا رو نجات بدم؟ خب این برداشت شما از این مقطع از روایت یعنی دوباره همون شک و شبهه و متشابهاتی که خدای کیه این شخص. این دقیقا نکته مهمیه، امیدوارم که اتباع احمد یه مقداری با وجدان و انصاف رو اینها مطالب تأمل کنن. خب یکی دیگه از اون موارد و افرادی که امروز مدعی شخصی به نام آقای علیرضا بابایی و به اسم مستعار منصور هاشمی، ایشون مدعیه که باز خراسانیه در روایات، و حرفایی که احمد زده به یک نحوه دیگه هم ایشون زده، و یک اشتراکی که این آقا هم داره همینه که ایشون هم مدعیه که به هر حال مهدی هست و با علم آمده هست. و کتاب مناهج الرسول یکی از کتاب‌های جریان آقای منصور هاشمی، در این کتاب در صفحه 138 میگه محمد ابن عبدالرحمن هروی ما را خبر داد، گفت نزد منصور کتاب خدا را تلاوت میکردم تا به این سخن خدا رسیدم. حالا که آیا میدانی چه کسی خدا را بر لبی میپرستد؟ عرض کردم خدا و ولیش داناترن. فرمود کسی که چیزی غیر از مهدی را منسوب میکند او خدا را بر لبی میپرستد. عرض کردم آیا تو یک مهدی هستی و فدایت شوم؟ فرمود من مهدی به سوی خدا و خلیفهش هستم، ولی مهدی آلول بیت، یعنی یک امام زمان است و یک من که مهدی هستم که مردم رو به سمت خدا و خلیفه خدا راهنمایی میکنم. حالا این دیگه داستانش مفصله، تصریح میکنه که دلیلی بر این که من مهدی هستم، چون بحثمون منصور نیست، نمیخوایم خیلی ورود پیدا کنیم، فقط من همینجور تیتوار بگم، دلیل اثبات حقانیت من بر این که من مهدی هستم خوابه. کتاب من دوباره مناهج الرسول صفحه 202 و در صفحه 148 اتفاقا مشکل فنیمون رفع نشد، خیلی عذرخواهی میکنم از شما بینندگان. در این کتاب در صفحه 148 میاد میگه مهدیین خلیفه خدا و امام هستن، ادعای مهدیین رو کرده که من مهدیم. حالا بعدش میاد ادعا میکنه من خلیفه خدا و امام هستم. حالا آقای منصور هاشمی، آقای علیرضا بابایی، علت این حرف چیه؟ میاد میگه، سوال ازش میپرسن که بعدی که امام زمان حکومتش به پایان میرسه، خب آیا خلیفه دیگه قرار بیاد، خلیفه تعیین میکنه؟ میاد میگه آقا روایاتی داریم که از تداوم خلافت و انتقال او خلافت از امام زمان به 12 مهدی سخن گفته. کدوم روایت؟ روایت کتاب القیبه شیخ توسی. این چیدمانه رو بیایم، من مهدی هستم، برای اثبات من خواب ببینید، خواب دیدن، خلیفه خدا هستم، خلافتم الهیه به عنوان مهدی، امامم هستم، از جانب خدا آمدم. حالا دلیل روایید، دلیل روایم حدیث وصیت. خب این آقام الان تا جایی که اطلاع داریم و اتباعش آقا زنده است، داره زندگی میکنه، این ادعاها رو داره. خب اینم نفر بعدی، اتباع احمد پاسخشون چیه؟ حالا شما آیه پورآدم، من این سوال دارم، آیا در مورد منصور هاشمی اون زمانی که جزء جریان احمد بودید و این ادعای مهدی نشینا چیزی شنیده بودید یا نه؟
من در موردشون مطالعاتی داشتم، کتاب بازگشت به اسلامشون رو مطالعه کردم، ولی نسبت به ادعای مهدویت و ادعای وصیت نشنیده
بودی؟
خیر، اولین بار از شما میشنم.
حالا ما قسمت نشد اسکناشو نشون بدیم، مشکل فنی داریم، خلاصه انشالله من اسکناشو خدمت شما بدم، یه مطالعه هم داشته باشیم. خیلی خوب دوستان عزیز، ما یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، انشالله بتونیم مشکل فنی رو هم رفع کنیم که ادامه بحثمون در خدمت شما باشیم با نمایش اسکنها، کلیپ هایی داریم، اگر انشالله امکانش فراهم بود باز هم عذرخواهی میکنم از خدمت شما. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهور، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد، تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی تمام عمرم برای مهدی. به ماه رویت قسم که جانا اگر که باشم گه ظهورم.
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان. خب این قسمت از بحث رو میبندیم و فکر میکنم اگر کسی انصاف، ذره انصاف و وجدان داشته باشه بحث براش تمامه. میریم سراغ قسمت دیگه از نقد و تحلیل سخنان احمد بصری حول حدیث وصیت. در این حدیث در کتاب الغیبه شیخ طوسی نکته اومده، نکته اینه که تو وصیت و در این روایت تصریح شده که خب امیرالمومنین وفات میکنه، وصیت رو میده به امام حسن، امام حسن وفات میکنه، وصیت رو میده به امام حسین تا امام ها یک به یک این گونه. یه نکته ای که در این روایت وارد شده و اتباع احمد رو خیلی دوست داریم که به هر حال پاسخ ما رو توی این قضیه بدن، اینه که خب تو روایت اومده که امام زمان این وصیت رو بعد از وفاتش میده به فرزندش به عنوان امام و امام 13 هم. امام زمان الان زنده است یا از دنیا رفته؟ اینو باید بحث کرد، چون اگر امام زمان الان زنده باشه و وصیت بعد وفات امام زمان منتقل میشه به امام 13 هم، خب احمد زود اومده یا امام زمان از دنیا رفته که خب اتباع احمد اینو باید میپذیرن، قبول میکنن. تو این موضوع تناقضات و تعارضات زیادی آقایون احمد دارن و این نشون میده که مبانی اینها و استدلالات اینها و مهمترین استدلال اینها، مهمترین دلیل اینها یه مسئله روشن واضح و بیینی نیست، یک دلیل قطعی و صریح نیست، هزار یک اشکال بهش وارده. چون در روایات ما اومده که باید ادله بیین و روشن باشه. با این مقدمه در خدمت جناب آقای پورآذر خواهیم بود که انشالله بحث رو آغاز کنیم. جناب پورآذر بسم الله.
خب امر به این مهمی، بحث امامت، خلافت الهی روی زمین، مسلما بایستی ادله روشن و آشکاری داشته باشه. لذا به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن امر ما بیین هست. این امر، امر امامت ممکن نیست مگر با امر بیین، و ما نبایستی پیرو کسی بشیم مگر اینکه ادعاش به صورت بیین و آشکار اثبات بشه. یک روایت در تفسیر عیاشی، یک روایت در فکر کنم کمال الدین شیخ صدوق باشه که تو اونجا تصریح میکنن که امرنا ابین من هذا الشمس، امر ما اهل بیت از خورشید در وسط آسمان روشنتره. در روایت عیاشی آمده این امر ممکن نیست مگر از امر بینی، بایستی با امر بین ثابت بشه. کسی میاد پیش امام صادق علیه السلام بیان میکنه که خب اگر امام در رو به روح خودش بسته امکان تشرف و حضور در نزدش نیست، ما چجور بفهمیم که اون شخص امام هست؟ در پاسخ امام میفهمن که این امر باید با امر بیین ثابت بشه و با امر مبهم قابل اثبات نیست. یکی از موارد بیین و آشکار بودن رو به این صورت بیان میکنه امام که وقتی وارد شهر میشید بپرسید امام به چه کسی وصیت کرده، به صورت هیچ، بدون هیچ ابهامی بیان بکنن که امام به فلان شخص وصیت کرده. یکی از مصادیق بیین بودنه، یعنی استدلال باید روشن و آشکار باشه، بدون تفسیر به رأی، بدون تحریف و تأویل کلام امام بر اون شخص صدق بکنه.
حالا اینم جالبه آقای پورآذر، چون ما کارمون و بحث تخصص اصلیمون اهل سنته، تو کتب اهل سنت به وفور اومده مثلا در مورد ائمه امام کاظم میخواد معرفیش کنه، یه عالم سنیه، حتی بعضی از علمایی که ما قائل به این هستیم اونها ناسبی هن، نگاهشون به اهل بیت بسیار نگاه تندیه، وقتی میخواد این امام رو معرفی کنه، اون اهل سنت یا اون ناصبی میگه امام رافضه. یعنی اون هم میدونه که این شخص، این فردی که الان میخواد صحبت کنه، امام صادقه، امام کاظمه، امام جواده، به لفظ امام شیعیان و امام روافض ازش اسم میاره. این نکته که فرمودید شما، آقا برای همه براشون این قضیه مشخص بودی که آقا این شخص کسیه که شیعه غالب امامته، این فرده، و اون حتی ناصبی و دشمن اهل بیت از این خبر داره. خب این همون صفتیه که تو جریان احمد و برای احمد نیست، ما نیست نمیبینیم.
لذا پیامبر وقتی وصیت کردن، عهد گرفتن از هر امامی که بعد از خودش امام رو معرفی بکنه. چطور اون اسم کلی در وصیت مصداقش مشخص میشه؟ با وظیفه‌ای که پیامبر بر دوش هر امامی گذاشته شده. لذا تو روایت آمده امام بایستی از ناحیه پدرش در مورد اون بیانی باشه، وصیتی باشه. یعنی غیر از وصیت پیامبر، امام قبلی هم در موردش وصیت بکنه. لذا وصیت یک میشه صامت. در کنار این وصیت صامت، یک امام ناطقی باید باشه که مصداق این وصیت رو مشخص بکنه. پس کسی بدونه الان از غیبت امام عصر سوء استفاده بکنه و خودش مدعی بشه من مصداق وصیتم، این ممکن نیست. باید از ناحیه خود امام عصر در موردش دلیلی صادر بشه، بیانی صادر بشه.
حالا کلیپی داریم، کلیپ اول رو با شما بینندگان عزیز ببینیم در رابطه با این نکته‌ای که صحبت شد. آقا اومدن پاسخ دادن، چون یکی از اشکالاتی که به این روایت استاد ما آیت الله دکتر حسینی قزوینی گرفتن همین مسئله بود که آقا اینجا میگه امام زمان از دنیا میرود و به هر حال وصیت منتقل میشه به امام 13 امام زمان زنده است. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم. جناب آقای هاشمی، یکی از لیدرهای جریان، به پاسخ داره. برمیگردم در خدمت شما خواهیم بود.
اما اینکه این بحث فضا حضرات قبل وفات فلیسلم ها الى ابنه، اولا وفات همیشه به معنای مرگ نیست. خداوند به حضرت عیسی علیه السلام چی بفرماید؟ انی متوفیک و رافعک الی، من تو رو توفی میکنم. توفی پس حداقل این رو میدونیم، چون توضیحش برای غزلی شاید درکش سخت بشه. توفی همیشه به معنای مرگ نیست، ممکنه به معنای رفع هم باشه. رسول و رفعناه مکانم علی، یا پس مفهوم رفع اولا داریم، هم در مورد حضرت الیاس علیه السلام داریم، هم در مورد حضرت عیسی علیه السلام داریم. حالا توضیحش چیه؟ این یه بحث فلسفی هست. اما سربسته و فی‌الجمله باید این رو بدونیم که اولا توفی و وفات همیشه به معنای مرگ نیست.
خب این پاسخ بسیار علمی و کوبنده را دیدید. حالا به قول ایشون ما که نمی‌فهمیم، استاد ما حسین قزوینی در اون حد نیست که متوجه این مطلب باشه. من قبل که آقای پورآذر بخواست صحبتی کنه، این اسکن کتاب رو نشون بدم، این روایت و همون حدیث وصیت. خب تو روایت چی میگه؟ زمانی که وفات تو رسیده علی، وصایت و جانشی را به پسرم حسن بسپار. زمانی که مرگ او فرا رسید، آن را به فرزندم حسین. زمانی که وفات او فرا رسید، به فرزندش آقا امام سجاد. هم ببینید دقیقا توی این روایت آمده واضح و صریح. من یک سوال دارم آیه هاشمی، پیش بچه‌ای برید، این بچه جمله میگه، میگه که شیری توی جنگل یه گاومیش رو خورد. بعد شما بگید ببین پسرم، شیر همیشه به معنای حیوان درنده نیست، شیر به شیر دوشیده شده از گاو و گوسفند هم میگن، به این مثلا شیر آب هم شیر میگن. فکر نمی‌کنید اون پسر خردسال به شما یه نگاهی بکنه بگه بنده خدا عقلش رو از دست داده، حالش خوب نیست؟ خب این جمله‌ای که من دارم میگم، سیاق جمله من مشخصه که من منظورم از این شیری که گاو میشه تو جنگل خورد، تو دشت خورد، این مراد این حیوان وحشیه و هر عاقل این رو میفهمه. فکر نمی‌کنید با این حرفتون باعث تمسخر خودتون و جریانشون توسط مردم میشید. روایت خودتون اسمش رو گذاشتید حدیث وصیت. و انسان کی وصیت می‌نویسه؟ موقعی که از دنیا داره میره، موقعی که قدر قبض روح میشه. بعد اگر این باشه که در این روایت پس امام زمان اینجا و مرگ امام زمان به معنی وفاتش نیست، به معانی دیگه است، پس خب باید بگیم کل روایت ائمه ما از دنیا نرفتن، اینجا وفات همش به معنی فراموشی و به معنی و و و است، پس ائمه 12 تا دیگه هم الان زنده. واقعا خندتون نمیگیره از این حرف؟ آقای پورآزاد در خدمت شما هستیم.
بله دقیقا این نکته ای که ما همون سال اول هم که توی یک جمعی از بین طلبه ها این حدیث وصیت رو مطرح کردیم همین رو بیان کردن. اگر کمی ما تعصب رو کنار میذاشتیم، چشمامون رو باز میکردیم، واضحه که این کسی که مدعی شده، احمد الحسن که مدعی وصیت شده، وصیت رو تحریف کرده. من قبلا هم بیان کردم که احمد الحسن اولین نفری نبوده که این وصیت رو تحریف کرده، قبل از او وصیت رو تحریف کردن. نباید بگیم اولین نفری که به وصیت استناد کرده بعد بیاییم بگیم قبل از احمد الحسن هم کسی استناد کردن، نه اصلا این اینجور نباید بیان بشه. باید بگیم احمد الحسن اولین نفری نبوده که وصیت رو تحریف کرده اصلا. این روایت رو تحریف کرده. قبل از احمد الحسن کسانی بودن این وصیت رو تحریف کردن. چرا تحریف؟ تحریف یعنی چی؟ یکی از مصادیق تحریف، تحریف معنویه. تحریف معنوی یعنی چی؟ یعنی کلمه ای رو از موضع خودش، از معنای خودش منحرف کنی به یک معنایی که اراده نشده. یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلام رو، کلمات رو، جمله رو از معنای خودش منحرف بکنی، این میشه تحریف. خب اولین نفر احمد الحسن نبوده این رو تحریف کرده. اینجا اذا حضرت الوفات 12 بار تکرار شده، در 11 بار قطعا شما میگید وفات به معنی مرگ، در مورد 12 میگید وفات به معنی مرگ نیست. به چه دلیل؟ به چه قرینه ای؟ مگه میشه بدون قرینه یک کلمه رو از جای خودش برداریم یک جای دیگه بذاریم؟ این میشه تحریف. این کار رو شیخیه انجام داده و شما به تبع اون مرتکب این تحریف شدید. لذا این که گفته میشه مدعی کاذب نمیتونه به وصیت استناد بکنه، یه قیدی رو خود دوستان احمد الحسن میزنن، میگن منظور ما استناد درسته، استناد درست. من از شما میپرسم کسی که بیاد وصیت رو تحریف بکنه بعد ادعای وصیت بکنه، آیا استناد درستی به وصیت کرده؟ چنین استنادی درسته؟ خب چرا ما شیخیه رو نپذیریم؟ اونا اومدن با چند تا تحریف، حالا اونها تحریف هاشون بیشتر بود، احمد الحسن دو سه تا تحریف کرده، اونا 5 تا تحریف کردن. پس وقتی که تحریف صورت گرفت، یک روایت از جایگاه اصلی خودش خارج شد، دیگه اون روایت روایت پیامبر نیست، دیگه احمد الحسن مدعی وصیت پیامبر نشده، بلکه یک وصیت رو خودش جعل کرده و مدعی اون وصیت شده. خب وفات به معنای مرگه، وفات معنی مرگه، مگر قرینه‌ای داشته باشیم برخلاف اون. در آیه قرآن که گفته اینی متوفی که و رافعه که، بله برفرض اینجا رافع قرینه هست برای این که منظور از توفی رفعه، اونجا قرینه داریم، اینجا قرینه نداریم. که اونجا که آیه استاد شریفی مثال زدن که پسر بچه میگه من شیری رو در جنگل دیدم که گاوه نری رو خورد، این در جنگل قرینه است برای اینکه این شیر منظور شیر حیوان درنده است. حالا شما بیا
شکار
بگو
کرده منظور حیوان درنده است، گاو رو خورده منظور شیر درنده است.
بعد اینا قرینه است، همه این همه قرینه در این وصیت که وفات به معنای اصلیشه. حالا شما بیا بگو نه این شیر منظور رجل شجاعه، قرینه بدون قرینه میشه این تحریف کلمات از جایگاه خودش، و کسی که چنین تحریفی انجام بده بعد مدعی صادق نیست.
این نکته ای که شما گفتید من یادش چند تا مورد از این تحریف های احمد انداخت. مثلا من اون اولی که کتاب احمد شروع کردم به خوندن، خب ما یه سری روایات داریم که میشه گفت تواتر معنوی داره، بحث رجعت. خب تو روایت اومده که مثلا فلان شخص رجعت میکنه، فلان شخص رجعت میکنه. یادم یه روایتی دیده بودم خود احمد آورده که آقا مالک اشتر رجعت خواهد کرد، بعد اونجا همین کار کرده بود. اینجا منظور از مالک اشتر یا حتی در مورد حضرت عیسی، مراد از حضرت عیسی و مراد از مالک اشتر خود این افراد نیستن. یکی هست میاد اینقدر شجاعه تشبیه شده به مالک اشتر. حضرت عیسی که در روایات اومده که رجعت میکند از آسمان نزول پیدا میکنه میاد در زمان ظهور، اون خود من احمد بصری هم. خب آقا من همچنین بیمی خودم گفتم خدایا خب این اگه اینجوری باشه که هر کسی این در به ادعا که بازه دیگه، دروغ هم که کنتور نمیندازه، خب از به چه دلیلی؟ آیا کدوم روایتی اومده که آقا این اسامی که در روایت اومده که اینا رجعت میکنن اینا همشون خدمت شما عرض کنم تشبیه آقا از باب شهامت به مالک هشتر. یعنی الا ماشاءالله تو این روایات و این تحریف هایی که شما گفتید تو جریان احمد به وفور چشم میخوره. اما یه نکته فرمودید جناب پورآذر که باز هم این حرف، این که آقا این وفات به معنی مرگ نیست، حرف احمد نیست. گفتید از کجا کپی پیست شده؟
از کتب شیخیه.
یعنی دوباره همون حرف های گذشته. ببینید دوستان عزیز، این دوباره سایت جریان شیخیه، من اول از اسکن از اون سایت نشون بدم که شما بر حالتش داشته باشید. دفعه همون مشکل فنیمون که رفع شده الحمدلله، خدا را شد. خب این سایت شیخیه است. حالا در اینجا که باز من این پی دی افش رو گرفتم، چون دقیقا همین اشکال به شیخی هم برمیگشت دیگه، در رابطه با حدیث مهدی میخوان همین استدلال رو بکنن. میگه در این نظریه وفات امام عصر عجل الله فرجه الشریف همانطور که مرحوم حاج محمد خان اعلی الله مقام توضیح دادن مانند فوتی است که در قرآن به حضرت عیسی علیه السلام نسبت داده شده، این همون حرفی که آقای هاشمی زد و خلاصه، و یا فوتی که برای خواب بیان شده. پس این قبیل موارد که فوت در معانی دیگر به کار رفته است برای امام عصر هم میتوانه باشد که خلاصه امام زمان در یک عالمی دیگه به نام هورقلیا و این مباحثی که شیخی مطرح کردن وجود داره. آقای بیننده عزیز، آقای احمد، اتباع احمد، برادر من، والا بلا احمد، ما هر چی کار کردیم دیدیم حرف جدیدی نزده. این چه امامی که تمام مطالبش سرقت‌های علمی از بقیه فرقه هاست، بعد خدمت شما عرض کنم که و ادعا میکنه من با علمی اومدم که هیچ کسی نیومده. خب اینم که حرف شیخیه از کار در اومد، حرف جدیدی و سری نبود. اما یک نکته ای رو من بگم چون وقت نمیکنیم برسیم به مطالب دیگه، من فکر میکنم با این نکته بعد بحث جمع کنیم، چون مطالب دیگه که کلیپ دیگه هم موند، من ادامه جواب این مطلب برای جلسه بعد رو خدمت شما بینندگان بگم و جناب آقای پورآذر این رو نشون بدم. آقا اول این جواب حلیشو بدیم. میگه روایاتی داریم که تو روایت به حضرت اشاره شده به مرگ حضرت، پس حضرت که از دنیا نرفته، پس اینجا وفات به معنی مرگ نیست، به معنی فراموشیه که هیچ قرینه‌ای که شما همونجوری گفتی براش وجود نداره. اما اون روایات چیه و جوابو؟ کتاب الغیبه شیخ طوسی، دقت کنید دوستان عزیز، روایت میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن زمانی که قائم قیام کند مردم میگوین از کجا قیام کرد، در حالی که مدت بسیار طولانی که استخوانهایش هم پوسیده شده. توجیه این خبر و نظائر آن این است که میگوییم مقصود از مو در این اخبار از بین رفتن ذکر و یاد اوست. اینو از با احمد ازش استفاده میکنن، نه مردن و فوت ایشان، چون بیشتر مردم معتقد میشوند که او از دنیا رفته و استخوانهایش هم پوسیده شده است. بیننده عزیز، این روایت میگه مردم برداشتشون از غیبت طولانی امام زمان وفات امام زمان، اینه خود این روایت داره میگه امام زمان وفات کرده، و برداشت مردم و فهم عده زیادی از مردم اینه که امام زمان از دنیا رفته، اما بعدن خداوند او را ظاهر میکند، درست مثل ظاهر کردن صاحب حمار که خداوند پس از اینکه او را که او حقیقتا از دنیا رفته بود زندش فرمود. این توجیه در تعویل اخبار دور نیست بلکه نزدیک است، علاوه بر اینکه همگی خبر واحد هستند و موجب علم هم نمیشوند. تازه خود شیخ طوسی همین روایت رو هم میگن خبر واحدن، موجب علم نمیشه. پس به سبب آن اعتقاد آنها از اعتقادی که عقل ها به آن دلالت کرده و اعتبار صحیح ما را به سوی آن کشیده و به اخبار متواتره که قبلا ذکر کردیم قوت گرفته، نمیتوان عدول کرد. ادامه بحث باز روایت دیگه ای رو میاره که میگه امام صادق فرمود بر صاحب این امر دو غیبت است که در غیبت دوم ظاهر میشوند. اگر کسی آمد به تو گفت من دست در خاک قبر او داشتم، کنایه از این که او از دنیا رفته، او را تصدیق نکن. با بعد در روایت بعدی میگه سنتی از چهار نبی خدا برای امام زمان است. خب سنتی از حضرت یوسف و حضرت عیسی و از پیامبر و از حضرت موسی. اما اون سنت چیه؟ سنت و ویژگی عیسی این است که گفتی میشود او مرده است در حالتی که نمرده و زنده است. ادامه روایت هم تو روایت بعدی هم همین رو میگه. خب این روایت تصریحش اینه، تصریح بر این میکنه که آقا مردم از غیبت امام زمان بیمیرسن که حضرت وفات کرده و دنیا رفته. پس همین روایتی هم که شما میخوای بهش احتجاج کنید، همین هم بحث وفات امام زمان مطرح میکنه. باز در صفحه بعد رد سایر فرقه هایی که قائل به امامت غیر ولی عصر هستن. خب این فرقه ها به چه دلیل اینجاد شدن؟ فرقه ای میگوین آن حضرت از دنیا رفته و بعدن زنده خواهد شد. شیخ مفصل اینجا در این کتاب و در حول این بحث تصریح میکنه، میگه روایاتی که اشاره به این نکته داره به این دلیله که مردم به این عقیده رسیدن که امام زمان از دنیا رفته است. به چه علت؟ چون حضرت را فراموش کردن به این اعتقاد رسیدن. خب الان شما معتقدید امام زمان از دنیا رفته است؟ اینو اول پاسخ بدید، یا زنده است؟ و نکته بعدی که تو جلسات بعد نارو خدمت آقای سید پورآذر خواهیم بود، امام زمان الان کجاست و آیا احمد امامت بهش منتقل شده یا منتقل نشده؟ اینا رو خوب روش فکر کنید، هفته بعد مفصل حول این موضوع بحث خواهیم کرد. خب جناب پورآذر دو سه دقیقه وقت داریم، اگر حرف پایانی هست انشالله در خدمتتون هستیم و بتونیم تو برنامه بعد از شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. یه جنبندی عرض کنم، ما بیان کردیم که امر امامت با امر بیین بایستی اثبات بشه. قبلا هم اشاره کردیم مدعی کاذب به متشابهات تمسک میکنه و ملاک قرآنی برای تشخیص مدعی کاذب از صادق همینه. مدعی صادق ادلهش بیینه، نیاز به تفسیر به رأی و تعویل و تحریف و اینها نداره، دلالتش واضحه چون اصلا به محکمات استناد میکنه، محکمات دیگه نیاز به تعویل نداره. ولی مدعی کاذب به متشابهات استناد میکنه و طبق قرآن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. کسایی که در قلبشون زنگار هست، گمراه هستن، اونها به متشابهات تمسک میکنن تا بتونن چکار کنن؟ تحویلش بکنن، تفسیر به رأیش بکنن، باعث فتنه بشن. لذا خود این ملاک روایی و قرآنیه، مدعی صادق امرش بیینه، یعنی ادله‌ای که میاره واضحه. احسن. بدون اینکه شما بخوای توضیح بدی میفهمن دلیل رو، ولی مدعی کاذب به متشابهات تمسک میکنه. و متاسفانه باز هم مطلبی که اتباع احمد حسن با این برخی روایات میان مردم رو فریب بدن، این روایته که میگه یظهر فی شبهن لیستبین، یا نه حضرت قضیهش فرق داره، با شبهه ظاهر میشه. تو ترجمه هم اینجوری میگن حضرت با شبهه ظاهر میشه، یواش یواش روشن میشه امرش. و حال این که روایت اینه که حضرت در شبهه ظاهر میشه. نه اینکه خودش
در اوج فتنه ظاهر میشه، نه اینکه حضرت خودش نعوذ بالله فتنه است،
باعث روشن شدن میشه. تو اون روایت هستش که راوی گریه میکنه، میگه 12 پرچم متشابه بلند میشن، ما از کجا بشناسیم حضرت؟ تو گفت امرونا ابیام نشانس، وقتی خورشید اومد همه روشنایی که سرابی بیش نبودن اون از بین میرن. لذا این یک ملاک روایی و قرآنیه، مدعی صادق امرش بیینه، مشتبه نیست، ولی مدعی کاذب تماما متشابه هست.
پورآذر عزیز دست شما درد نکنه و همچنین شما بینندگان بزرگوار. دعای اول و آخر ما اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابا صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که دلا اسیرته.